دوستان نازنین، گفتگو میکنیم با جناب غلام عسکری، فعال حقوق کارگری. درود بر شما جناب عسکری.
درود بر شما خانم عرفانی گرامی و همکاران گرامیتون و شنوندگان رادیو آزاد، در خدمت هستم.
بله، رادیو پارس.
رادیو پارس ببخشید.
جناب عسکری، گفته میشه که تنها خواجه حافظ شیرازی است که ندونه این فرماندهان سپاه چی کار میکنند و چه برنامه هایی رو دارن پیش میبرند و اتفاقاتی که در این چند روز اخیر افتاده، شلیک موشک به سوریه و یا به قول خودشون ترقه بازی در فرودگاه، این مسائل رو شما چجوری بررسی میکنید؟ در مورد سوریه خودشون خب خیلی ادعا کردند، ولی اسرائیل که این مسائل رو پیگیری میکنه اطلاع داده، گفته که موفقیت آمیز نبوده و تعداد که شلیک شده فقط دوتاش همینجوری حالا به هدف هم نخورده، بقیهش افتاده جاهای مختلف، مثلا تو عراق افتاده یا یه منطقه دیگه در سوریه افتاده به این صورت، و اتفاقی که مثلا روز قدس افتاده، داستان چیه، به چه صورت هستش؟ اگه ممکن لطف کنین در این رابطه یه مقدار برای ما توضیح بدید، بفرمایید.
من ابتدا لازم میدانم چون وارد تابستان 1396 شدیم و این تابستان که همان تابستان 1367 رو برای ما تداعی میکنه و در به طور کلی دهه 60، دهه سیاه 60 رو تداعی میکنه، من ابتدا دو بیت از بزرگمردی رو در اینجا عنوان کنم که در شب عروسیش توسط کفتارهای تحت فرمان خمینی جلاد دستگیر شد و پس از 66 روز زیر شکنجه، با توجه به اینکه از او خواستند در تلویزیون رژیم اظهار ندامت کنه، اما مرگ سخن را به ماندن توام با ذلت ترجیح داد و در مقابل جوخی تیرباران رژیم جهل جور جنایت فساد آخوندی قرار گرفت. او گفت تا که در بند یکی بندم هست، با تو ای سوخت پیوندم هست، گرچه در تب تند شکنجه می سوزم، زخون ریخت خورشیدها می افروزم. یاد خاطر شاعر، نمایش نام نویس، کارگردان تئاتر، عضو کانون نویسندگان و این بزرگ مرد انقلابی میدان رسم و قلم، سید سلطانپور گرامی باد. و چون می دانم تمامی گروه ها و سازمان ها و احزاب سیاسی از اون زمان تا کنون و قبل از در واقع کودتای خمینی همواره نسبت به این بزرگ مرد احترام قائل بودند، به همین خاطر من این بزرگ مرد رو انتخاب کردم که در اینجا به نمایندگی از تمامی جانفشانان راه آزادی که در دهه سیاه 60 به دستور خمینی و در تابستان 67 با گروه مرگی که رئیسی و پور محمدی و اشتاقی نیری به دستور او جوانان اسیر ما را در زندانها دست دسته به جوخهای اعدام سپردند، یاد خاطره این مرد بزرگ را گرامی بدارم و همچنین یاد خاطره فروزان عبدیپور پیربازاری، عضو تیم والیبال ملی ایران که از سال 1360 دستگیر و در سال 1367 توسط گروه مرگ اعدام شد، و همچنین یاد خاطره کاپیتان تیم ملی ایران حبیب خبیری که در سال 1360 در 30 خرداد دستگیر و در 31 خرداد 1363 اعدام شد گرامی بدارم، فارغ از هر مرام و مسلک و عقیده، به جهت اینکه میدانم این سه نفر به نمایندگی از تمامی ستارگان درخشان آسمان فدا و از خود گذشتگی مورد احترام حتی بازماندگان آنها می باشند و در اینجا محکوم می کنم رژیم جهل جور جنایت فساد را که در 38 سال جنایت فقط با بحران زنده بوده، و اگر این 38 سال رو در 365 روز ضرب کنیم، 12070 روز با بحران، سرکوب و اعدام و فقر و فساد و جنایت و شرکت نیابتی در جنگ های منطقه و بحران سازی و دروغ، دروغ و خراف پراکنی زیسته. و به ملت ایران من اعلام میکنم که عزیزانم، روز جهانی قدس که به اصطلاح در سال 1158 توسط ابراهیم یزدی در دوران دولت موقت بازرگان پیشنهاد شده بود، خمینی در 16 مرداد 1158 پس از بمباران جنوب لبنان به اصطلاح بدون نام بردن از ابراهیم یزدی که این روز را به عنوان روز قدس اعلام کرده بود، به مسلمانان در واقع خواست، از مسلمانان خواست که آخرین جمعه هر ماه رمضان رو به نام روز جهانی قدس علیه اسرائیل تظاهراتی را در اقصانقاط جهان برگزار کنند. اما امروز من اعلام میکنم که با وجود رژیم جهل جور و فساد جنایت خمینی، اسرائیل هم قویتر شد و هم به گسترش در واقع اشغال سرزمین های فلسطینی در مبادرت کرد و هم به کشتن بیشتر فلسطینی ها مبادرت کرد و هم این که رژیم خمینی باعث شد که سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری زندیات یاسر عرفات به 100 شقه تبدیل بشه و در مقابل اسرائیل تضعیف بشه و هرگز نتوانن به اون روزهایی که یاسر عرفات و به یاد می آورم دولت آمریکا که ریاست جمهوری کلینتون که قرار بود اینها در یک صلح در دو دولت در کنار هم به دو دولت در واقع مورد تایید قرار بگیره، دو دولت در کنار هم، این رژیم خمینی باعث گردید که ضمن اینکه این خواسته به تحقق پیدا نکرد تمام مطالبات ملت فلسطین برباد بره و ملت فلسطین حتی علیه همدیگه در واقع سلاح کشیدن و تا از اون زمان تا کنون هرگز نتوانستن در کنار همدیگه باشن که هر کدام یکی در غزه و یکی در کرانه باختری رود اردن در واقع جداگانه از همدیگه و هرگز به توافق نرسیدن. این از روز جهانی قدس که زیان در واقع جبران نپذیری برای ملت فلسطین داشت و خدمت بزرگی بود به اسرائیل و هم پیمانانش و حامیانش. این از لحاظ این. از نظر جریانات در واقع نمایش تروریستی که در گور خمینی و مجلس ارتجاع در واقع اینها به وجود آورده بودن که تمام دنیا واقف شد که اینها یک نمایش ساختگی بود و در مصاحبه قبلی بنده راجع به اون توضیحات کامل رو دادم که مشخص شد که اینها برای اینکه یک جبه ترور و وحشت رو در جامعه وجود بیارن و مردم رو در مقابل مطالبات و خواسته های خود، اهم از مال باختگان، اهم از جامعه کارگری، اهم از معلمان و اقشار فرودست نتوانن در مقابل در واقع ارگانهای مختلف رژیم تجمع بکنن، به این خاطر و از طرف دیگه میخواست تهمتی بزنه به حکومتهایی که در منطقه در واقع با اینها وارد بحران شده مثل عربستان و دیگر هم پیمانان این. اما در رابطه با جریان اخیری که به عنوان موشکپرانی، این موشکپرانی باز هم خسارتی بود هم برای ملت ایران و هم تشت رسوایی رژیم رو از پشت بام به زیر انداخت، به جهت این که اگر این رژیم درست میگوید که ما علیه داعش میجنگیم، در مصابه روح الله زن ما شاهد بودیم که در واقع اتحاد رژیم با داعش رو افشا کرد و همگان هم میدانند که تا کنون رژیم در خاک سوریه هرگز با داعشیان نجنگیده، در عراق هم نجنگیده. به این خاطر این دروغ محضی بود و از طرف دیگه این موشکایی که پرتاب شد هیچ کدام به اون هدف واقعی که میخواست در واقع نخوردن و تا کنون رژیم فقط علیه نیروهای دموکراتیکی که در سوری در خاک سوریه، علیه رژیم جنایتکار بشار اسد که بیش از 500 هزار نفر از مردم خود را کشته و بیش از 10 میلیون از مردم خود را آواره کرده، این رژیم میلیاردها دلار از حاصل دسترنج زحمتکشان و کارگران ایران رو برای دفاع از بشار اسد جنایتکار در سوریه صرف کرده و تمام این برنامه موشکپرانی به خاطر این بود که نشان بده به مثلا عربستان و همپیمانان او که من میتوانم قدرت نمایی کنم، من میتوانم موشکپرانی بکنم، من میتوانم در مقابل شما ایستادگی کنم، که جنگ و بحران دیگری وجود بیاره. به دلیل این که اولا در بین سران رژیم شکاف عمیقی وجود آمده، رهبر با رئیس جمهور، البته اینها ملت ایران میدانند که این جنگ های زرگری از زمان در واقع به رئیس جمهوری رسیدن رفسنجانی، بعد خاتمی، بعد احمدی نژاد، بعد روحانی، هیچ کدام از اینها خدشه‌ای در اون برنامه بحرانسازی رژیم وجود نیاورد و هر کدام از اینها پس از اتمام 8 سال که به عمر سیاه رژیم افزودن، هر کدام به نوعی یا در واقع آمریکایی خطاب شدن، یا منافق خطاب شدن، یا دوست خطاب شدن، یا رد صلاحیت شدن، یا در واقع ضد ولایت فقیه اعلام شدن. اینها تمام برنامه‌های در واقع در حال اجراست که مثلا در همین چند روز اخیری که در روز جمعه روز جهانی قدس بود که همه به اصطلاح فریاد می‌زدن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، عده‌ای از همین افرادی که توسط خامنه‌ای در واقع آتش به اختیار بودند، با فرمان مستقیم بیت رهبری علیه روحانی شعار می‌دادند مرگ بر آخوند آمریکایی، مرگ بر منافق، پیوندت با بنی صدر مبارک و امثال توهین‌های دیگر. به همین لحاظ این برنامه نمایشی پیش آغازی است برای بحران‌های بعدی که ملت ایران باید در اینجا هوشیار باشد که این رژیم با بحران آفرینی می‌خواهد به عمر سیاه خود بیفزاید و وحشت ترور. نمونش پریروز در فرودگاه مهرآباد، در کجای دنیا مسافرین نشستن در فرودگاه، پاسداران و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی وارد فرودگاه میشن، مانور انجام میدن و با همدیگه شلیک میکنن و مردم با وحشت به گوشه‌ای پناه میبرن و این برنامه رو به نام مانور موفقیت آمیز اطلاق میکنن. این رژیم جز در این 38 سال جز دشمنی و دشمن آفرینی و خسارت‌های جانی و مالی چیزی برای ملک ملت ایران در بر نداشته که اکنون بخش بزرگ از سرزمین ما تبدیل به کویر شده، بخش بزرگی از جنگل‌های ما که توسط پاسداران نابود شده و ساختمان سازی شده، بخش زیادی از جنگل‌ها به قصد به آتش کشیده شده که در اقصی نقاط کشور الان در حال آتش سوزی است، بحران‌های بی‌آبی، بحران‌های محیط زیست، بحران‌های ریزگردها، بحران‌های در واقع عدم ایمنی کارگاه‌ها، کشتار جاده‌ها، تمام این برنامه‌ها، اعتیاد فساد. امروز یکی از سران رژیم اعلام کرد طبق سرشماری 2,800,000 معتاد در واقع واقعی در ایران شناسایی شده. کودکان کار، زنان تنفروش، افرادی که اعضای بدن خود را به فروش می‌ذارن، بچه فروش‌ها در میدان قاره تهران، اینها همه از بحران‌هایی است که ملت ایران می‌داند که این رژیم به طور کلی از ابتدا تا کنون حکومت نظامی علیه این ملت و جنگی در واقع نابرابر علیه این ملت به پا کرده و بنده که به عنوان یکی از بازماندگان و جان به در بردگان آن دوران هستم، بیاد دارم که از دقیقاً از سال 1158 این جنگ نابرابر آغاز شد و همچنان با بحران آفرینی این جنگ ادامه داره. ملت ایران امروز باید تکلیف خود را با این رژیم روشن کنه، به دلیل اینکه به طور یقین این رژیم با توجه به مأموریتی که داره قصد تجزیه ایران رو داره، قصد این رو داره که ایران رو به بحران مثل سوریه و یمن و افغانستان و عراق بکشونه. من عاجزانه از ملت ایران، از هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور تقاضا می کنم اتحاد همبستگی کنن، اتحاد همدلی کنن و جلوی بحران سازی این رژیم رو بگیرن تا ایران رو به صد شهر تبدیل نکنه و سرمایه های ایران رو بیش از این به غارت نبره. خمینی از ابتدا با اون هیچ بزرگی که در هواپیما گفت و بر روی گورستان بهشت زهرا با مردگان صحبت کرد که ما فلان رو مجانی میکنیم، آب رو مجانی میکنیم، برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، حجاب اجباری نیست و سایر مسائل رو تمام گروه ها آزادانه میتونن اظهار عقیده کنن. اما زمانی که در 12 فروردین 1358 با اون رفراندوم قلابی حاصل ملت انقلاب ملت ایران رو مصادره کرد، شروع کرد به کشتار. از سال 1358 شروع کرد به کشتار که اولین کشتار بمباران کردستان و بمباران ترکمن صحرا بود و سایر استانهای دیگر.
جناب عسکری
عزیزان من جانم،
در مورد جنگی که بین ایران و عراق شد، چون رژیم همیشه احتیاج به بحران داره و کسانی که در آبادان زندگی میکردند به من میگن که ما میدیدیم که از طریق رادیویی صدام پیام میداد و به خمینی میگفت این کارا رو نکنید، ما رو تحریک نکنید به جنگ کردن، چون خمینی از اولم صحبت کرده بود و میگفت که قرار بود اینها برن نماز جمعه رو در قدس و از راه کربلا میگذشته قدس اون موقع براشون، و این جنگ و اینها احتیاج داشتند، همجور که خمینی هم گفت نعمت هستش، واقعا برای رژیم نعمت بود و خواستن این کارو انجام بدن، ولی اون موقع شرایط فرق میکرد. الان دو مرتبه در عربستان حرکتی که انجام شده، روزنامه ریاض عربستان از بازداشت 3 ایرانی به دلیل مسائل امنیتی خبر داده که به گزارش العالم، روزنامه ریاض با اعلام خبر به نقل از منابع امنیتی مدعی شد که این 3 ایرانی مظنون به اقدامهای امنیتی ضد عربستان هستند. بر اساس این گزارش، این افراد 3 روز قبل از ناکام گذاشتن عملیات تروریستی علیه مسجد الحرام بازداشت شدند و این روزنامه خاطر نشان کرده که شمار بازداشت شدگان دارای تابعیت ایرانی به 9 متهم رسیده که 2 نفر محکوم شدند و پرونده یک متهم هم به دادستانی کل نهاد تحقیقات و دادستانی کل سابقشون ارجاع شده و پرونده باقی اونها در مرحله تحقیقات. خب این حمله نافرجام به مسجد الحرام و الان پاسدارا رو رد پای اونها رو میبینند و دست رژیم باز در کاره. در همچین شرایطی که این همه بحران داریم، ما الان رژیم چه تصوری میکنه که داره این کار انجام میده و میخواد باز جنگ ایجاد کنه در منطقه؟
حدود دستانم که اینها ابتدا از سمت بوشهر با 3 قایق برای با مهمات به سمت یکی از سکوهای نفتی در واقع عربستان میرن که با تیراندازی در واقع نیروهای نظامی عربستان یک تن از اینا کشته میشه و 2 قایق فرار میکنن و یکی از قایقها با 3 نفر دستگیر میشن که پس از بررسی قایق مشخص میشه که تمام این قایق مملو از مهمات و قصد داشتن که این سکوی نفتی رو منفجر بکنن. پس از اون این جریان حمله به در واقع مکه این برنامه دوم بوده. برنامه اول اون بود که قصد داشتن این خرابکاری رو در سکوی نفتی انجام بدن. اما قصد رژیم از این جریانات چیست؟ قصد رژیم اینه که طبق بررسی که کارشناسان در واقع نظامی کردن، با یک عدسه ولی فقیه میلیاردها دلار آمریکا به قطر و عربستان و سایر کشورها مهمات و سلاح میفروشه. این یه خدمت بزرگ به آمریکا و اسرائیل. و از طرف دیگه همین امروز که اگر این رژیم درست میگوید که من ضد اسرائیلی هستم، همین امروز هواپیمای اسرائیل چند نقطه سوریه رو که به دفعات هم قبلا بمباران کرده بود، چند نقطه رو بمباران کرده. چگونه است که یک موشک به سمت اسرائیل رژیم ایران شلیک نکرد اما میخواد در عربستان بحران آفرینی بکنه؟ به این دلیل رژیم ایران به دنبال اینه که اولا کشورهای منطقه رو به بحران بکشونه برای اینکه سلاح بیشتری از کشورهای ابرقدرت بخرن، چه شرقش، چه غربش، چه میانش. از طرف دیگه با توجه به دشمن آفرینی هایی که میکنه، بلندگو رو میده به دست امامان جمعهش که در ایران بگه که ما دشمن داریم، ما عربستان علیه ماست، کشورهای متحد و علیه ماست، و شما از این خواستها و مطالبات داخلی در واقع چشم‌پوشی بکنید. مطالبات ملت ایران 38 سال بر باد رفته، مطالبات ایران 38 سال با سرکوب، 38 سال با کشتار، 38 سال با ناروایی ها داره پاسخگویی میده، پاسخ میدن. به این خاطر رژیم ایران به تنها بقا او در جنگ و جنگ افروزی است. به همین خاطر ملت ایران باید هوشیار باشن به ولایت فقیه و به رژیم جمهوری اسلامی و به جنگ آفرینی او بگویند و دیگه فریب این ترفندهای آخوندی رو نخورن که با او همراه باشن. و خود رژیم هم میدونه برخلاف اون چیزی که در سال 1959 در جنگ صدام و خمینی که ابتدا من خودم شاهد بودم که خمینی قبل از آغاز جنگ به ارتش عراق پیام داد که ارتش عراق برخیزید و این صدام تکریتی رو سرنگون کنید. چندین بار این پیام رو داد، این فتوا رو داد، و بعد از اون سرویس های جاسوسی غرب و شرق اتفاقا در درون دستگاه صدام نفوذ کردن، به خاطر اینکه اون زمان صدام در بالکن در واقع قصرش با تفنگ به سمت اسرائیل میگرفت و میگفت من رهبر انترناسیونالیسم عربم. به این خاطر مجموعه اسرائیل و یهودیان مقیم آمریکا و دولت وقت آمریکا جمع شدن و تصمیم گرفتن که در واقع با وجود این جنگ ضمن تضعیف ارتش عراق و در واقع حمایت از رژیم ایران، برای چی؟ برای سرکوب نیروهای آزادی خواه، انقلابی و نیروهای چپ خصوص در ایران در پناه این جنگ. این کمکی بود که به رژیم ایران شد که خمینی گفت نعمت است و اون رو ادامه داد تا جام زهر رو سر کشید و 8 سال خسارت‌های بیشمار جانی و مالی به ملت ایران وارد کرد و به زعم خود و به مصلحت رژیم خود در واقع این جنگ رو به پایان برد و هرگز هم خسارتی از کشور عراق دریافت نکرد. از طرف دیگه پس از اون که رژیم صدام به تضعیف کشیده شد پس از این جنگ، در سال 2003 آمریکا تصمیم گرفت برای همیشه صدامی که خود را رهبر انترناسیونالیسم عرب علیه اسرائیل و به اصطلاح خودش رو جمال عبدالناصر دوم حساب میکرد، این رو سرنگون بکنن و این مزاحم رو از بین این اعراب بردارن. به این خاطر امروز دیگه رژیم میدونه که ملت ایران 5% فقط با او همراست که مسلحن، یعنی حکومت نظامی که تحت حمایت و تحت امر رهبری است، ولی 95% ملت ایران میداند که با او نیستند. به همین خاطر ملت ایران ضمن نافرمانی های مدنی باید اعلام کنند که ما خواهان رفراندوم هستیم، رفراندومی که بتوانند این قانون اساسی ارتجایی رو به طور کلی ملغا کنند و یک قانون اساسی دموکراتیک بدون دخالت دین در دولت و بدون وجود ولایت فقیه بر سر کار بیارن و به تدریج انتقال قدرت به یک دولت دموکراتیک و یک شورای ملی مؤسسان. این تنها راهی است که ملت ایران بتواند از جنگ و تجزیه بگریزد و به فردای آزادی برسد.
بله.
با امید آن روز.
با امید آن روز. با سپاس از توضیحاتی که دادین و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اشاره کردید به روح الله زم که افشگری‌های زیادی کرده در مورد محمد حسین تاجیک که اینو خود رژیم، یعنی معاون
پدرش در واقع،
بله،
پدر خودش
مال ارتش سابق ایران بودن که این توضیحات داده و بله. گفته که چجوری رژیم داعش رو حمایت کرده که کشتنش اینو.
بله.
با سپاس از شما.